ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزیر دفاع اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی به شبه نظامیان خارجی در کاشان آموزش پهپادی میدهد. وزارت بهداشت ایران از مرگ 478 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. و سعید افکاری، برادر نوید افکاری، بازداشت شد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این نوبت خبری ابتدای شامگاه یک شنبه 21 شهریور 1400 خورشیدی، همزمان با 12 روز از ماه سپتامبر 2021 میلادی، من امیر پوریا همراه شما خواهم بود با اخبار و گفتگوها و گزارش‌ها. وزیر دفاع اسرائیل امروز یک شنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که به شبه نظامیان خارجی در پایگاه هوایی در نزدیکی اصفهان آموزش پهپادی می‌دهد. به گزارش رویترز، بنی گانتس گفت ایران از پایگاه هوایی کاشان در شمال اصفهان برای آموزش عواملی که او تروریستی خوانده از یمن، عراق، سوریه و لبنان برای پرواز پهپادهای ساخت خود استفاده می‌کند. آقای گانتس که در یک کنفرانس در مؤسسه سیاست ضد تروریسم در دانشگاه رایشمن نزدیکی تل آویو سخن می‌گفت، پایگاه کاشان را مقر اصلی صدور آنچه او تروریسم هوایی در منطقه خان توصیف کرد. بنی گانتس همچنین در کنفرانس روز یک شنبه با اشاره به گفتگوهای برجام اعلام کرد اکنون وقت اقدام است و از کشورهای عضو توافق هسته‌ای خواست ایران را تحریم کنند. آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه شبه نظامیان مورد حمایت ایران را به انجام حملات پهپادی علیه منافع خود متهم می‌کنند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 478 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. در همین مدت بیش از 20200 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه وزارت بهداشت البته مورد تردید جدی منابع مستقل است، اما همزمان علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، از برداشته شدن محدودیت‌های تردد شبانه در برخی شهرها که به تعبیر او سرعت واکسیناسیون در آنها بالاست خبر داد. علیرضا رئیسی در این حال گفت ممکن است در آبان خیز جدید کرونا رخ بدهد، اما اگر به گفته او در این مدت شمار افراد واکسینه شده به 75% جمعیت برسد، میزان مرگ و میر کمتر خواهد بود. با وجود آنکه مدتی است روند واکسیناسیون در ایران شتاب گرفته، تا روز یک شنبه 21 شهریور تنها کمی بیش از 12,100,000 نفر در کل ایران موفق به دریافت هر دو دوز واکسن در برابر کرونا شدند. گزارش‌ها از ایران از بازداشت سعید افکاری، برادر دیگر نوید افکاری، در ایران همراه با ضرب و شتم او و خواهرش حکایت می‌کند. بر اساس این گزارش‌ها، آقای افکاری که برای مراسم سالگرد برادرش به شیراز رفته بود، در بدو ورود به این شهر از سوی 6 مأمور امنیتی بازداشت شده است. در همین حال بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، در پیام تازه‌ای با اشاره به پرونده شکنجه و اعدام فرزندش نوشته است چرخ حیات حکومت جمهوری اسلامی با خون می‌چرخد و به گفته او در این رژیم در همچنان بر پاشنه جنایت می‌گردد. او در این پیام که در تجمع ایرانیان مقیم شهر ادمونتون کانادا به مناسبت نخستین سالگرد اعدام نوید افکاری خوانده شد، تأکید کرده که پزشکی قانونی هم تایید کرده است فرزندانش در زندان شکنجه شدند. مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 شیراز و نیز قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا در روز دوم مرداد 97 متهم و او را اعدام کردند. برادران نوید افکاری، وحید و حبیب، هر کدام به ترتیب به 54 سال و 6 ماه زندان، 74 ضرب شلاق و 27 سال و 3 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. 21 شهریور در ایران روز ملی سینما نامیده شده و فرارسیدن این روز در تقویم امسال در شرایطی است که با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و رأی اعتماد مجلس به محمد مهدی اسماعیلی به عنوان وزیر ارشاد، برخی صنوف سینمایی نگران تداوم حیات سینما در دوران تازه‌اند. انجمن منتقدان فیلم در بیانیه کوتاه نوشته تبریک روز ملی سینما در این تبعید ناخواسته‌اش طنز تلخ روزگار ماست و اتحادیه تهیه کنندگان هم نامه‌ای اعتراضی با طرح درخواست‌هایی که در گفتگوی پیش رو به آنها خواهیم پرداخت به وزیر ارشاد نوشته است. اینها در حالی است که طیف اصولگرا و حامی دولت 13 از روند تولید فرهنگی و هنری انتظار دارند به سمت تبلیغات ایدئولوژیک حرکت کند. در همین زمینه با همکارمان در رادیو فردا بابک غفوری آذر گفتگو کردم و ابتدا از او خواستم وضعیت سینما را در روز ملی سینما و در آستانه تعیین مدیریت جدید دولتی آن تشریح کند.
سینما ایران در موقعیت خاصی به سر میبره در مقطع کنونی، هم از جانب نسبت خودش با مدیریت دولتی و حکومتی و هم نسبت خودش با تماشاگران. درباره تماشاگران، همگیری ویروس کرونا در 2 اخیر باعث شده که عادت سینما رفتن برای تماشاگران خیلی دور بشه و بیش از سالن‌های سینما در خانه با سامانه‌های پخش آنلاین فیلم خو بگیرن، باعث قدرت گرفتن خرچه بیشتر اون پلتفرم‌های نمایش خانگی شده. در حالی که با مخاطب هم دچار بحران هست، با شیوه های حکومتی و مدیریتی تازه‌ای هم در آستانه روبرو شدن هست که نشون از سختگیری های بیشتر و اعمال نوع نگاه ایدئولوژیک تر در سینما داره. بنابر اون برنامه هایی که وزیر ارشاد ارائه داد و تا حدود زیادی هم صحبت ها و گفته هاش از زمان گرفتن رأی اعتماد تأکیدی است بر اون نوع نگاه ایدئولوژیک محور، تازه در زمانی که نسبت بین جامعه و حکومت هم با شکاف قابل توجهی در زمینه خواسته های مختلف روبرو شده و سینما ایران اگه میخواد که در واقع خودش رو در کنار مردم و خواسته های اونها و نمایش علایق و اصول مورد نظر مردم و مخاطبان قرار بده، با دیدگاه های مختلف و متناظر حکومت روبرو میشه و از این منظر خیلی در موقعیت سختیه که دست کم در 1-2 دهه اخیر به این میزان شکاف ها و بحران های مختلف درش دیده نمیشه. از اون منظره که اتفاقا خواسته های بیشتر و تا حدودی صریح‌تر تشکل های صنفی سینمایی در همین چند ماه اخیر نشون از همین داره که بخش زیادی از سینماگران ایرانی، اون صنفایی که تصمیم گیر هستن در حوزه تولید سینما، متوجه این معضلات و شکاف ها شدن و در واقع دارن با صدای صریح‌تری با حکومت صحبت میکنن. بیانیه‌ای که امروز اتحادیه تهیه کنندگان منتشر کرد از این منظر قابل توجهه که به هر صورت یک صنف محافظه کاری مستقیم ترین رابطه رو در میان صنوف سینمایی با حکومت داره از منظر ابزارهای نظارتی و سازوکارهایی که با حکومت داره. اما همون صنف هم در خواسته هایی که در این بیانیه منتشر کرده بر لزوم حذف پروانه ساخت به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی اصلی که در کل 14 حکومت جمهوری اسلامی وجود داشته تاکید داره میکنه، حتی بر ورود فیلم خارجی و نمایش فیلم خارجی داره تاکید میکنه که البته گفته با ضوابطی، اما همین هم تا به حال مطرح نمیشد. همه اینا نشون دهنده این موقعیت خاصیه که الان سینما ایران درش دوچاره.
حالا با توجه به این شرایطی که وجود داره، فکر میکنی نگرانی هایی که مطرح میکنن درباره این که چه کسی مدیر دولتی سینما بشه، اساسا این که چه کسی مدیر میشه تغییری توی عملکرد و رویکردهای دولت آینده در زمینه تولیدات هنری خواهد داشت؟
در دولت آقای رئیسی به نظر میاد تو حوزه فرهنگ و هنر خیلی میخوان توجه داشته باشن به اصل اون چیزی که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تو سالهای اخیر بیان کرده. آقای خامنه‌ای تو این سالها در چند مقطع خاص نارضایتی‌های خودش رو نشون داده بود، به خصوص در زمینه سینما. در یکی از سخنرانی‌هاش بعد جشنواره سال 98 هم حتی به صراحت گفت که از تولید فیلم‌هایی که به قوه قضاییه مثلا تعریضی میشه یا ساختارها و کارکردش رو زیر سوال می‌بره جلوگیری باید بشه. از اون منظر به نظر می‌رسه در تعیین مدیریت سینما، وزارت ارشاد فعلی داره فکر میکنه که هم بتونه اون خواسته ها و دیدگاهی که بر سر کار اومده رو نمایندگی کنه، هم از سوی دیگر چون آگاه هستش بر این خواسته های سینماگران و در واقع صدای بلندتر شده سینماگران ناشی از مسائل مختلف، هم مشکلات اقتصادی و هم دوگانگی های پیش آمده در اجتماع، تا حدودی بتونه رضایت اونا رو جلب بکنه. از این منظر این تعیین نشدن رئیس که زمان زیادی هم تا به حال طی شده به نسبت دوره‌های گذشته و موردهای مشابه، نشون میده که هنوز نمیتونن ظاهرا به تصمیمی برسن. مجموعه گزینه‌ها در واقع همه افرادی بودن که کاملا تو اون نگاه معتقد به جمهوری اسلامی و تا حدودی ایدئولوگ‌تر و منطبق بر دیدگاه‌های فعلی حکومت جمهوری اسلامی ایران استوار بودن و تا حدودی میتونیم بگیم درگیری الان بین چند تا جریانیه که در دولت آقای رئیسی قدرت رو در دست دارن و که بتونن در واقع اون نگاه نزدیکتر به خودشون، اون فرد مورد نظر خودشون رو بر این مسند بنشونن. و به نظرم میرسه که سینماگران ایرانی هم در واقع از زمانی که اون برنامه‌های وزیر ارشاد منتشر شد آگاه بودن که در واقع یک دوران خاصی داره شروع میشه. باید بریم جلو ببینیم این رئیس هر کی که معرفی میشه چه مقدار پایبند به همون برنامه‌ها میمونه و اون موقع نوع مواجهه سینماگران باهاش آیا تقابلی تر خواهد بود یا اینکه ناچار میشن که به نوعی به یک جور مصالحه برسن و اون خواسته ها رعایت کنه. تازه اینا همه در حالی است که قدرتگیری پلتفرم ها رو هم داریم و اینکه اصلا یک جای دیگری الان داره محصولات هنرهای نمایشی رو با سازوکارهای خاص خودش تولید میکنه که وزارت ارشاد توش نقشی نداره.
گفتگوی مرا با همکارمان بابک غفوری آذر میشنیدید به بهانه روز ملی سینما و درباره وضعیت کنونی سینما ایران. و اما رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سفر خود به تهران و گفتگوهای انجام شده را مثبت ارزیابی و بر لزوم ادامه مذاکرات با ایران تاکید کرد. آقای گروسی روز یکشنبه پس از دیدار با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت در این دیدار توافق شده ادامه مذاکراتش با آقای اسلامی در وین انجام شود و او در آینده نزدیک بار دیگر برای مذاکرات به تهران بازگردد. در همین زمینه همکارمان نسرین افشار گفتگویی داشته با آقای بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و از او پرسیده در ابتدا که آیا این توافق به معنی عقب نشینی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است یا به معنای عقب نشینی جمهوری اسلامی؟
نه، به معنی عقب نشینی آژانس، به معنی شاید بتونی اندکی بگیم نشانه عقب نشینی نظام جمهوری اسلامی، شاید بخشای نظام جمهوری اسلامیه. خاطر نشان میکنم که طرف رئیس مجلس جمهوری اسلامی و حتی کسای دیگه هم اخیراً مطرح شده بود که دسترسی های آژانس به آژانس چیزی تحویل، اطلاعاتی تحویل داده نخواهد شد. اما اقدامی که الان صورت گرفته در واقع کمک میکنه به اینکه ادامه ذخیره اطلاعات تامین بشه، زیرا که خطر این وجود داشت از نگاه آژانس که یک حفره بی اطلاعی درست بشه. یعنی اگر که آنچه که الان مطرح شده، اگر که کارتای حافظه این دوربین هایی که اونجا نصب شدن پر می شدن، خب طبیعتا امکان کسب اطلاعات وجود ندارد.
اتفاقا سوال دومم در مورد همینه، اگر که ممکنه بیشتر توضیح بدین راجع به این کارتای حافظه که پلم می شده در ایران قبل از این.
جمهوری اسلامی میگه ما حافظه ما اطلاعات رو تا وقتی که به توافق نرسیم نمیدیم. خب یکی از این لحاظ کارت‌های حافظه رو نگه می‌داره. شما توجه داشته باشید این دوربین‌ها تا کنون، یعنی همه دوربین‌های دارای یک حافظه‌ان که یک ظرفیت معینی داره. پیش از این آژانس مرتب این اطلاعات رو تخلیه می‌کرده و جا باز می‌شده برای اطلاعات جدید. الان در این چند ماه اخیر عمل صورت نگرفته. از این لحاظ ضروری بود برای اینکه یک خلأ اطلاعاتی به وجود نیاد که اینا تعویض بشن. منتها که کارت‌های ذخیره اطلاعات تعویض بشن. آنچه که جمهوری اسلامی به نظر میاد عمل نخواهد کرد که این اطلاعات تاکنون ذخیره شده رو در اختیار آژانس قرار نمیده، بلکه اونا رو پلمپ میکنن، نگهداری میکنن تا روزی که به توافق برسن. از این لحاظ اهمیت داره برای آژانس، همچی قبلا گفتم که اون خلأ اطلاعاتی به وجود نخواهد آمد.
با توجه به مثبت ارزیابی شدن این گفتگوها، آیا احتمال داره این انتقادهایی که در مورد ایران هست یا احتمال صدور این حکم رو در مورد ایران به عقب بندازن؟
بله، مسلما نتیجه سفر آقای کروسی نقش بزرگی خواهد داشت در خروجی جلسه آینده شورای حکام. حالا آیا تا چه حد الان سخت قضاوته. شما اطلاعات، همه اطلاعات هم طبیعتا که ما نداریم، چه روی چه موضوعات دیگر هم اونجا توافق شده باشن، آیا موضوع اون چهار محلی که مورد اختلاف با این آژانس جمهوری اسلامی اون به کجا کشیده. در حال اطلاعاتی که آقای کروسی با خودش به وین میاره نقش بسیار مهمی بازی خواهد کرد که آیا جلسه شورای حکام به یک قطعنامه بیانجامد یا ف فقط یک کشتاری بدهند. تازه قطعنامه هم اگه باشه درجات مختلفش داره، یکیش هم میتونه این باشه که موضوع رو به شورای امنیت ارجاع بدن، که من بعید میتونم در مرحله کنونی، اما باید واقعا منتظر. من به نظر میاد که جمهوری اسلامی یک گام پیش نهاده که از این موضوع جلوگیری به عمل بیاره که قشن قطعنامه ای ساتر نشه، ولی باید دید.
و با حرفای آقای بهروز بیات این نوبت خبری ما به پایان میرسه.